وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
ترتیلا پارسایان شب هنگام به عبادت برمیخیزند، هم به نماز شب قیام میکنند، هم به تلاوت قرآن که بعد توضیح میدم اقدام میکنند، هم به ذکر پیوسته میپردازند و هم به فکر. عبادت شب منحصر در خوندن نماز نیست، چنان که منحصر در تلاوت قرآن نیست، بلکه اندیشیدن نیز عبادت شب است، سکوت کردن نیز عبادت شب است، تماشای آسمان نیز عبادت شب است، در خلوت و تنهایی نشستن و به غیر نپرداختن نیز عبادت است، بلکه برای کسی که هم مراقب افکار خیش است، هم مراقب رفتار خیش، هر کاری که در شب انجام بدهد فقط به شرط این که انگیزه غیر الهی نداشته باشد، انگیزه پست و فرودین نداشته باشد، عبادت است. همین اندازه که به تعبیر قرآن کفش‌های خیش را از پای به در آورده باشد، اشتغال به عبادت دارد، آنگاه که حضرت موسی علیه السلام به وادی قدس، وادی قدس بخشی از زمین نیست، بخشی از خاک نیست، بخشی از حوزه جغرافیا نیست، اگرچه در زبان عرفی جایی بیت المقدس یا بیت المقدس هم باشد، ولی بیت المقدس ظهور و تمثل وجهی از وجوه وادی قدس است. آنگاه که حضرت موسی پا در وادی قدس نهاد یا میخواست بنهد، خدا فرمود فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، تو اینک که پای در وادی قدس میگذاری باید نعلین خیش را، دو کفش خیش را فرو نهی. اگر کسی توانایی فرو هشتن و فرو نهادن کفش های خیش، کسی که موفق به این امر بشود، کفش ها را از پای درآورد، مشغول عبادت است، چه زبانش بجنبد چه نجنبد، حتی چه نفسش توجه به عبادت داشته باشد چه نداشته باشد، مراتب دیگر از وجودش اشتغال به عبادت دارد. در روایات آمده است که مقصود از نعلین همسر و فرزند است. و علت آن را نیز برخی از بزرگان مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، علت این که چرا همسر و فرزند را نعلین نامیدند، کفش نامیده اند، علت رو این دانستند که به راحتی میتوان از آن گذشت، کار سختی نیست. برخی دیگر مقصود از نعلین یا دو کفش را غضب و شهوت دانسته اند، علت آن را نیز گفتند که مهمترین آلودگی و ابتلای آشکار آدمی شهوت و غضب است. اگر کسی بخواهد قدمی در وادی قدس و طهارت بردارد، باید از آلودگی آشکار و ظاهر آغاز کند، همان گونه که کسی که میخواهد طهارت به دست بیاورد نخست باید به لباس و بدن خیش بپردازد، آنگاه به نفس و باطن خیش، تا آلودگی و نجاست از بدن زائل نشود و از میان نرود نمیتوان وضو گرفت، چون وضو عبادت باطن و طهارت باطن است. آنگاه وضو رخ میدهد و تحقق پیدا میکند که آلودگی ظاهر برطرف شده باشد. بنابراین اگر دست کسی آلوده است، نجس است، نمیتواند وضو بگیرد، نخست باید این آلودگی رو برطرف کند، آنگاه وضو بگیرد. در غیر این صورت اگر چه به ظاهر وضو گرفته است ولی وضو نیست. بنابراین اگر کسی میخواهد در وادی طهارت وارد بشود، باید از آلودگی های ظاهر فاصله بگیرد. آلودگی ظاهر عبارت است از آنچه که به بخش های فرودین آدمی ارتباط دارد، همچنان که کفش به بخش های فرودین آدمی، به پای آدمی ارتباط دارد. اگر خدا فرموده بود که حال که میخواهی در وادی قدس وارد شوی کلاه از سر بردار، نمیتوانست، چون تا کسی از آلودگی های ظاهر مطهر نشده باشد به آلودگی های باطنی نمیتواند بپردازد. کسی که توانایی گذشتن از مثلا همسر و فرزند ندارد، توانایی گذشتن از خیش و تخیلات خیش و اعتبارات خیش و دنیا و آخرت خیش ندارد، بنابراین باید از آسان و راحت حرکت کرد و شروع کرد. اینجا درسته که هر کسی حاضره که برای دیگران، به ویژه بستگان خودش، به ویژه فرزندان و همسر خودش، میتواند جان را فدا کند. بنابراین ممکن است گفته شود که ما از خود میگذریم ولی از فرزندان و همسر خیش نمیگذریم. اینا مربوط عواطف ماست. ولی اگر جایی باشد که عواطف وجود نداشته باشد، میگذریم، چرا نگذریم؟ برای همین است که وقتی حضرت نوح عرض کرد خدایا ان ابنی من اهلی، فرزند من از اهل و خانواده من است و نجاتش بده، درسته که خدا فرمود که او از اهل تو نیست، او عمل غیر صالح است، مواظب باش، جاهل نباشی. خب یه تعبیرش اینه که دقت کن، مطالعه کن، فکر کن و مانند اون. یه تعبیر دیگرش اینه که عقلت را بر عواطفت حاکم کن. اگر عقل بر عواطف حاکم شد، از همه چیز میتوان گذشت، حداقل از این موارد خسیس و پست و فرودین میتوان گذشت. در قیامت رو آیات و قرآن رو ملاحظه فرمایید، آدمی در قیامت حاضر است، همسر خیش، فرزندان خیش، قوم و خیش و عشیره خیش، دوست و آشنا، همه کسانی که از او حمایت کردند، و من فی الارض جمیعا، حاضر از همه اهل عالم را فدا کند تا خود نجات پیدا کند. اونجا معلوم میشه که عاطفه در کار نیست. عواطف مربوط به دنیاست، مربوط به روح و نفسیست که با بدن درامیخته است. از بدن جدا شود عاطفه نیست. به همین خاطر است که مثلا گذشتگان ما، پدران، مادران، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، قوم خیش های ما، اینا وقتی که از این دنیا که رفتند آزاد شدند، رها شدند، احاطه بر جهان طبیعت دارند، مظهر اسم تکوینی الهی و فعل کن الهی قرار می گیرند، بنابراین هر چی که بخواهند می توانند انجام بدهند. و این حال زار و پریشان ما را نیز مشاهده می کنند، ولی ابدا اقدامی نمی کنند. بدین خاطر است که اقدام کردن برخلاف قوانین یا قوانین شناخته شده عقلی کار عاطفه است. خود را به خطر انداختن و به هر دلیل کسی را نجات دادن کار عاطفه است. یا باید حقیقت لطف و رحمت محض باشد، یا باید عواطف قوی داشته باشد. اینجا اگر کمترین زحمت بیفتیم بستگان ما کمکمون میکنند، در حالی که همینها، همین بستگانی که اینجا کمک میکنند، یه قدم که ارتفاع پیدا میکنند به ما بیتوجه میشند. و حال اون که این توانایی رو دارند که در زندگی ما تصرف کنند، ولی تصرف اونها فقط مبتنی بر عواطف خواهد بود، عاطفه در اونجا وجود ندارد. بنابراین اگر کسی اینجا در زحمت باشه، گرفتاری باشه، کسانی که از اینجا رفتن میتونن کمکش کنن، ولی کمکم نمی کنند، چون این زحمت و گرفتاری رو اونها زحمت و گرفتاری نمی بینند، متوجه نمی شند. مثل میمونه که مثلا نجاری اره رو برداشته داره درخت اره میکنه، این بفرمایید درخت هم مال خودشه، پولش هم داده، مالیاتش هم داده، ما هم داریم نگاه میکنیم، نمیگیم که چرا داری اره میکنی. اگرم بگیم مقصودمون نیست که کمک به درخت کنیم، مقصودمون اینه که آیا این مال خودت داری اره میکنی؟ آیا اجازه داری اره کنی؟ آیا وقتش رسیده اره کنی؟ سوال ما از چرا هم ایناست. و الا اگر هم اول گفت این درخت رو خریدم، وقتش هم هست، باید ارش کنم و باید که به نجاری برسونم میز و صندلی و چی درست کنم، ما دیگه قانعیم، ما مایسیم تماشا میکنیم. کسانی که از این جهان طبیعت میروند و تا در اینجا بودن نسبت به ما عواطف ویژه داشتن، اونجا چون عاطفه ندارند، بنابراین تماشا میکنند. اگر از قهر الهی عذاب ببارد، اگر این فرزندان، این بستگان در سختی و گرفتاری و گمراهی فرو افتند، اونها فقط تماشا می کنند. مانند آنها نگاهشون به این فرزندان و بستگان و انسانها نگاه کسی است که به درختی در حال بریدن تماشا می کنند. بنابراین حالا اینا رو دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدم که باید در جای دیگه صحبت کنیم. اینو داشتم میگفتم که عبادت در شب رو اگرچه میگیم که قرآن خوندن، نماز خوندن، فکر کردن، ذکر گفتن، ولی اگر کسی بتواند از کفش‌هایش بگذرد، از غضب و شهوت رها شود، این همیشه در حال عبادت است. در حالی که خوابیده عبادت می کند، وقتی بیدار می شود عبادت مضاعف دارد، اگرچه سکوت کند. اگر زبانش می جنبد اون عبادت مضاعفش به اضعاف و چندین برابر می شود. بنابراین به گونه ای می شود که ذکر این فرد، قرآن خوندن این فرد، هر کلمه ای و هر سخنی که از زبان این فرد صادر می شود و بیرون می رود، تبدیل به فرشته ای باقی ابدی ماندنی جاودان می شود. و در مبحث فرشتگان حالا شاید یه جایی گفته باشیم که وقتی میگیم فرشته یعنی موجود مجردی که تعین و حدود متعارف شناخته شده ما را ندارد، یعنی همه عوالم هستی را پر می کند وجودش. وقتی میگیم فرشته نه این که یعنی یه کسی که روی صندلی که بشینه اطرافش یه خالی باقی میمونه، یه که فرشته نمیگم، این تمثل فرشته است یا فرشته متمثل. وقتی میگیم فرشته معناش این نیست که اگه 10 تاشون در یک صف قرار بگیرن یه فرش مثلا 3 در 4 رو پر میکنن، نه، فرشته موجودی است که بر حسب برخی از تعبیرها اگر سر و دست و چشم و گوش و پا و مانندون براش تصور کنیم، پایش تا قعر زمین هفتم رفته است، سرش بر فراز آسمان هفتم رفته است، یمینش شرق عالم رو گرفته است، یسارش غرب عالم رو گرفته است، یعنی جایی رو باقی نمیگذاره، پر میکنه. همینجا تو پرانتز اشاره کنم خدمتتون که این ظهور وجه صمدیت خداوند در بنده است. یعنی اگر بنده بتواند خلع نعلین کرده باشد، آنگاه که ذکر میگوید یا سخن میگوید یا تلاوت میکند یا معارف الهی رو بیان میکند یا رفع غمی قصه ای مشورتی و مانندون، هر چی که میگوید، این تبدیل به فرشته ای میشود که این فرشته همه عالم رو پر میکند به گونه ای که جا برای دیگری باقی نخواهد گذاشت، ولی چون مجرد است، مجردات با یکدیگر تضاهم ندارند. به تعبیر دیگر مؤمن می تواند مظهر اسم صمد قرار بگیرد، یعنی هم خودش پر باشد چون خدا او رو پر کرده است، جا برای بیگانه و غیر نیست، و هم عملی که انجام می دهد پر باشد که دیگری نتواند در آن نفوذ کند، جای تهی نداشته باشد که دیگری در آن نفوذ کند، یعنی می شود صمد. پس اگر به ذهن مبارکتون رسید که همچنان که میان علت و معلول سنخیت باید وجود داشته باشد، خدا الله صمد، الله صمد است، باید بنده هم وجه صمدیت داشته باشد و از این جهت شباهت داشته باشد، شباهتش در همین است که بنده میتواند به همین شرط خلع شهوت و غضب، میتواند چنان از وجود خدا لطف و عظمت و کمال و جمال و جلال الهی چنان پر شود که درونی نداشته باشد، میان تهی نباشد، مجوف نباشد تا کسی بتواند آن را پر کند. به تعبیر دیگر کسی پر باشد دیگر نمیتوان پرترش کرد، مملوع میتواند باشد یا مملو. خب پس اگر عبادات معینی را برای پارسایان در شب نام برده اند، به معنای اهمیت اینهاست نه به معنای انحصار به اینها. در نتیجه اگر مؤمنی پارسایی از خواب برخاسته است ولو 2 دقیقه با آسمان نگاه کرده است، به شرط این که توهی از شهوت و غضب باشد، عبادت کرده است، عبادتی که حد و اندازه ندارد. وقتی عبادت حد و اندازه که نداشت نمیشه پاداش داد، پاداشش همین پر شدن است. این که در مورد روزه گفته میشود که خدا خود پاداش روزه است، این خاطر است که روزه علل قاعده برای غیر انجام نمیشود مگر کسی با کار و کوشش و تأمل و دقت کار رو برای دیگری انجام بدهد، ولی معمولا انجام نمی شود چون کار ایجابی و اثباتی نیست، عمل سلبی است، انجام ندادن است نه انجام دادن. اولین مرتبه فنای آدمی هم در همین جا تحقق پیدا می کند. این که در جلسه گذشته ما قبلش هم خدمتتون عرض کردم که ما نمی توانیم به نفی خیش بپردازیم، به خاطر اینکه هر نفی متوقف بر اثبات است. باید باشیم تا بت را بشکنیم. همین که بودیم این خود بتی جدید است، شکستن این با بودنمون انجام می شود، آن هم بت جدید است. در نتیجه بت بزرگ همیشه سالم می ماند. اگر در تعبیرهای قرآنی هم هست که حضرت ابراهیم علیه السلام بت بزرگ را نشکست، یکی از معانی و لطائفی که در این آیه کریم است اینه که بت بزرگ رو ابراهیم نیز نمیتواند بشکند. هر کسی که بشکند باید نخست بودن خیش را اثبات کند تا تبر بردارد و بت را بشکند. تبر برداشتن خود بت است. برای همینه که فرمودن که باید به انتفاع منتهی بشود، خود به خود نفی شود. شکندن خیش، شکستن بت خیش در جای امکان پذیر است که با سلب انجام شود نه با انجام فعلی و با اثبات. بهترینش روزه است. از طریق روزه است که میتوان بت بزرگ رو شکند. البته تعبیر درست نیست. از طریق روزه است که بت بزرگ خود به خود میشکند و فرو میریزد، احتیاج به بت شکن ندارد. روزی یعنی چی؟ یعنی ما این کار رو نکردیم، این کارم نکردیم، آن دیگری هم نکردیم. چه کار کردی؟ هیچی. اگر یه وقتی بتونیم بفهمیم، بیابیم که از هیچ جز هیچ بر نمی آید، و اگر در این مرتبه تحقق بیابیم، ثبات قدم پیدا کنیم، از لوازمش و از نشاناش اینه که هیچ کاری به خودمون نسبت نمیدیم. اگر اینجور شد، اولین روزنه فنا یا اولین نشانه های لقا، چون در لقا هست که فنا رخ میدهد، باز شده است. تا لقا نباشد فنا نخواهد بود. یکی باید چنان دل ما را، حالا که میگم دل یعنی همه مراتب وجود ما را، زبان عرفیشه، چنان دل ما را تصاحب کند، برو باید که فرصت تصور کردن دیگری و توجه به دیگری و فرصت ذکر و نام و یاد دیگری رو پیدا نکنیم. این با لقا انجام می شود. تا بهتران را نبینیم از فروتران نمی گذاریم. نمی شود. تو سفره نون گذاشتن، ما هم گرسنه ایم، نونم بیاته، ولی آدم گرسنه نون بیات هم براش خوبه. دستش می بره که نون رو برداره، می بینه مثلا بشقاب برنج داره میاد، اونو میگذاره زمین. بوی برنج، دیدن برنج، اعلام آمدن برنج، نانو میگذاریم زمین. تشنه بودیم، لیوان آبی رو برداشتیم که گلالود بود، ولی برای رفع تشنگی قابل خوردن لیوان رو برداشتیم، گفتن آب پاک و زلال و مصفا رسید، لیوان رو میگذاریم زمین. یکی باید بیاید تا این ورشکستگان از وجود آدمی بیرون روند. این با عبادتی انجام می شود که خودمان در این عبادت حضور نداشته باشیم. نگیم که ما بودیم که نماز خوندیم. میگن نمازت بخوره تو سرت، ما میخواستیم تو نباشی. قبلا میگفتیم ما بودیم که توپ زدیم، ما بودیم خونه درست کردیم، ما بودیم ماشین خریدیم، ما بودیم چنین کردیم، گفتیم خیلی خوب، برای خودتو بین خلق هر چی می‌خواستی حداقل در حضور قاضی از این حرفا نزنید. ما بودیم نماز خوندیم، ما بودیم روزه گرفتیم، ما بودیم دعا خوندیم، ما بودیم چنین چنان کردیم. ما عبادات رو برای این آورده ایم و برای این وضع کرده ایم که شما نباشید، او باشد. و نقص غرض شده است، ما عبادت میکنیم تا باشیم. دیدم که یه جایی همین روزا دیروز یا پیروز دیدم که یه نفر فامیلش ایشان زاده بود، مثلا باریکلا. خیلی خوب، باید اینجور باشه، نشانمون این باشد، نشانی نباشه که ما این هستیم، من این هستم، چنین هستم، شهرم فلانجاست، ولایتم فلانجاست، اسمم، رسمم، نوشتم، کتابم، دفترم، مغازم، شرکتم. نه، ما باید تعینمون، شناساییمون، اطلاعاتمون این باشد که بنده اویم. اگر گفتن ما او را نمیشناسیم، ما هم که تعینی نداریم. کسی باید بتواند ما را بشناسد که نخست او را بشناسد، نشکن ایشان زاده. خیلی خوب، بالاخره بر از این که عبادت شب را اگر که برخی از مصادیقش را برای پارسایان ذکر میکنن، ذکر فرمودن و بندم یادآوری میکنم، ولی به معنای انحصار مصادیق و نمونه های عبادت در اینها نیست. خب در مورد عبادت شبانه یا نماز شبانه خوندم، این جمله هم توضیح بدم خدمتتون که پارسایان وقتی شب که بیدار میشن، تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، اولا تلاوت قرآن میکنند. تلاوت همان قرائت است ولی با دو ویژگی، یکی تأمل یا تأنی و دیگر تدبر. یکی بدون عجله خواندن و دیگری همراه با تدبر و فکر و اندیشه در آیات خواندن، همون خواندن است. پس پارسایان قرآن نمی خوانند، قرآن را با دقت و تأمل می خوانند و بدون عجله می خوانند. چرا عجله؟ آن اندازه با تأمل و دقت می خوانند که در روایات وارد شده که نشان مؤمن، نشان پارسا، یا نشان کسی که حق قرآن را ادا می کند این است که در روز، یعنی شبان روز، 50 آیه قرآن را تلاوت کند. البته این 50 آیه مانی نداره که از آخر قرآن خونده بشه که آیات کوتاهه، ولی ترجیح داره که از سوره فاتحه شروع بشه، 50 آیه خونده بشه و همینطور ادامه پیدا کنه تا ختم قرآن شود، دوباره از اول شروع کنن. روایت رو خونم. ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود که القرآن و عهد الله الی خلقه، قرآن عهد و پیمان یا نامه خدا به سوی خلقش هست. خب کسی برای ما نامه نوشته؟ اگر این کس همتای خودمان باشد، اقتضای ادب آن است که نامه او را بخوانیم. اگر او فروتر از ما باشد، اقتضای رحمت آن است که نامه او را بخوانیم. اما اگر از فراتر از ماست، واجب است خوندنش و نگاه کردنش. بنابراین فرمود فقط ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده، بر مسلمان واجب است که در عهد الهی بنگرد، در کتاب الهی بنگرد، در نامه الهی بنگرد، نگاه کند. و ان یقرأ منه فی کل یوم 50 آیه، هر روزی 50 آیه بخونه. میدونید که قرآن رو باز کردن نگاه کردنش عبادت است، ولو نخونه. ولی اینکه یه نفر داره میخونه، این فردم نگاه کنه آیات قرآن رو خط ببره، عبادته. کسی که حافظ قرآنه داره آیات قرآن رو از حفظ میخونه، این که داره از حفظ میخونه داره عبادت میکنه. اگر قرآن رو باز کنه از رو بخونه، دوتا عبادت کرده. بنابراین خوندن قرآن، نگاه کردن قرآن، خوندن قرآن، خوندن قرآن با دقت و تأمل، خوندن قرآن به عنوان امر لازم و واجب یا قربتن الالله، خوندن قرآن به عنوان مظهر توحیدی، توحید افعالی خدا که اوست، نگیم کیست پنهان مرا در جان و تن، اوست که میخواند. 50 آیه. حالا اگر کسی یا کسانی 50 آیه رو دیدن زیاد میشه، فرصت نمیکنه بخونه، گوییم که اگر تقسیم کنیم مثلا چیزی حدود 25 آیه رو بعد از نماز صبح بخونیم، 25 آیه دیگه رو در طول روز میشه که 10 تا آیه رو بعد از نماز ظهر عصر بخونیم، 15 تا دیگه میمونه بعد از نماز مغرب و عشا بخونیم، شدنی است. ولی اگر نشود، رجاءً به امید این که مورد عنایت خدا قرار بگیرد، 22 آیه بخواند. تو این 22 آیه روایت نداریم، ولی یک کلیاتی رو در مباحث اعتقادی و عرفانی داریم که میتواند توجیهی برای خوندن 22 آیه باشد، چنان که میتوان به کمتر از آن 16 آیه، به کمتر از آن 12 آیه، به کمتر از آن 5 آیه میتوان اکتفا کرد، ولی آن که در روایت آمده است 50 آیه است. حالا اگر 5 بود یا 12 بود یا 14 بود یا 16 بود یا 22، این عدد خاندان پیامبر علیه السلام هست. 5 را که همه میشناسید، 12 را همه میشناسید، 14 هم همه میشناسید، 16 هم همینطور. حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه رو اضافه کنید میشه 16 تا. و برخی دیگر از خاندان پیامبر مانند حضرت علی اکبر، علی اصغر، قاسم، سکینه، رقیه، دیگه کی باقی ماند؟ ام کلثوم. اینم اضافه کنید تا بشود 22 تا. خب تا اونجایی که در محدودی روایت داریم میخونیم هم 50 آیه. ولی اگر به نیت رجا، یعنی با این امید که این هم نشان اظهار محبت ما نسبت به خاندان پیامبر باشه، بد نیست که در اگر 5 یا 10 12 یا 14 یا 16 یا 22 میخونیم، هر آیه رو که میخونیم از آغاز پیامبر و خاندان پیامبر یکی رو هم در ذهنمون داشته باشیم. مثل این که داریم سلام میکنیم، وقتی وارد جلسه میشیم میگیم سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته، خوبه. یه وقتی امکانش از زمینه هست یکی یکی سرمون تکون میدیم، اولی هم میگیم سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. خب این به لحاظ عرفی خیلی مطلوب نیست که در یک جلسه اگر 100 نفر هستن 100 تا سلام کردن، 100 تا جواب دادن، به لحاظ عرفی مطلوب نیست. ولی مطمئنن این گونه است که این سلام اگر سلام باشد، یعنی امنیت ایجاد کند، که این امنیت مقدمه ایمان است، و اگر سلام به ایمان منتهی می شود مطلوب است. به تک تک افراد سلام کردن به طور مستقل، اگرچه اگر یک بار گفتیم السلام علیکم همه رو گفتیم. بنابراین توجه داشتن به هر یک از خاندان پیامبر در قرائت و تلاوت آیه از آیات قرآن مطلوب خواهد بود، ولی رجاءً روایت نداریم یا حداقل بنده ندیدم، چنان که اگر کسانی هستن که ذکرشون صلوات بر خاندان پیامبر هست، خوبه که از همون اول به ذهنشون بگذرانن وجود مبارک پیامبر رو صلوات بفرستن، وجود مبارک امیرالمؤمنین رو صلوات بفرستن، وجود مبارک حضرت فاطمه سلام الله علیها رو صلوات بفرستن و همینطور تا برسد به آخر. گمانم مطلوب است و سودمند و مؤثر و مجرب. خیلی خوب، در روایت دیگری داریم که امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود که این 50 آیه رو که میخواییم بخونید خوب است که بعد از نماز صبح خونده بشود، یعنی یا نه بعد از نماز صبح، نه یعنی شب خونده شود تا بعد از تعقیبات نماز صبح. ینبغی للرجل اذا اصبح ان یقرا بعد تعقیب 50 آیه برای مسلمان. حالا اینجا دیگه نگفتم مسلمان، حالا مقصود مسلمان هست دیگه، برای مسلمان لازم است، سزاوار است که وقتی که شب رو به صبح که میرسونه بعد از تعقیبات نماز 50 آیه بخونه. و امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرمود که آیات القرآن خزائن، فکلما فتحت خزانتن ینبغی لک ان تنظر ما فیها. این مربوط به دقت و تأمل تلاوت آیات قرآن خزائن است. یه توضیح کوتاهی خدمتتون عرض کنم، خزانه به جایی میگن که، خب اینا رو میدونیم دیگه، احتیاج به تکرارم نداره، به جایی میگن که اشیاء گران قیمت را در آن جای داده باشند. این اشیاء گران قیمت هم علت این که در اونجا جای دادن اینه که نباید در دسترس همگان قرار بگیرد، به همین منظور مطمئن ترین جا با محافظ، نگهبان، مراقب، خود مراقبان و محافظان هم با این محافظ دیگری داشته باشند و همینطور. ایشون خزانه، تک تک آیات قرآن هر کدامش خزانه ایست، یعنی تمام نعمتها و رحمتها و عنایات گرانقدر و گران قیمت الهی که نه فقط نباید در اختیار همگان قرار بگیرد چون برای اونها سم است، زهر است، مهلک است، تفلند، اطفال نمیتوانند همه چیز بخورند. پس اگر کسی نان را، اگر کسی غذا را، گوشت را و مانند اون از دسترس بچه ها دور کرد، این نه بدین خاطر است که رحمت نیست، عنایت نیست، بخل است، حسادت است و مانند اونها، نه، مراقبت است. تا بچه بچه است استعداد و قابلیت خوردن گوشت را ندارد، باید مراقب بود که نخورد. پس آیات قرآن، هر یک از آیات قرآن خزانه ایست که همه رحمت و عنایت و لطف و عظمت و کمال و جمال الهی در این آیه جمع شده است، ولی باید مراقب بود که در دست همگان قرار نگیرد، باید در دست اهلش قرار بگیرد. نکته رو که در این روایت شریف اومده اینه که حالا که قرآن و آیات قرآن خزائن رحمت الهی است، این که میگم رحمت به خاطر این که ما با رحمت آشناتر هستیم، خیلی چیزها رو ما نمیتونیم درکش کنیم، این که این خزانه جلال الهی است، جلال دیدنی است، خیلی هم دیدنی است. انسان هم تمایل به دیدن جلال دارد، بنابراین اگر حتی مردمی که دارن فیلم نگاه میکنن، فیلمی باشد که در آن پیروزی وجود داشته باشد، مردم مشتاقن به دیدنش، فیلمی باشد که قهرمانی داشته باشد، پهلوانی داشته باشد، ستارهی داشته باشد که همینطور همه را از دم تیغ بگذراند، چون این قهرمان ها و این ستاره ها ارضا کننده نیست، میبینید که قول درست میکنند. بله، دو تا شاخ هم بهش میدن، دنونه درش بهش میدن، انگشتای چینی میشنن بهش میدن، قدرت چینی این جلال است و مطلوب. منتها اینا که ما داریم میبینیم اینا اسم جلال است، نقاشی و تصویر جلال است، تخیل جلال است، ولی همین هم مطلوب است. کفشگونه ایست اندر بیابان، بازم خوبه؟ کفشگونه خوب نیست برای کی؟ برای کسی کفش نو دارد. اما کسی پابرنه است چی؟ مثلا مشرف شده باشه زیارت، کفششو برده باشند، اونجا نمیگه که در شأن من نیست که یه جفت دمپایی پاره بپوشم، نه، اونجا دمپایی پاره هم کوبه است. حالا یا به این خاطر است که کفشا رو بردن، یا به این خاطر که این دمپایی هم استناد به کسی دارد که هرچه از او رسد نیکوست، هر کدام که باشد مطلوب است. ولی این که هرچه از او رسد نیکوست شکی نیست که امر پسندیده و مطلوب است، ولی باید این رو توجه داشته باشیم که تنها کفش هایی که از اونجا می پوشیم مال او نیست، کفش هایی که در بازار می خریم از اوست، کفش هایی که برامون هدیه میارن اینم از اوست. اینجور نیست که یک تیکه پارچه سبزنگی رو که از اونجا برداشت آوردن تبرک باشد. اگر کسی اهل نظر دقیق باشد، هر پارچه‌ای که در این شهر می‌خرد تبرک است. و اگر کسی اهل نه نظر دقیق، نظر ادق باشد، هر چی، هر پارچه‌ای که در هر گوشه دنیا که تولید می‌کنند متبرک است، چون متبرک به عنایت و توجه و لطف اونهاست، چون خلقشون از اونهاست. نحنو سنا و ربنا و ناس در تعبیر دیگر و الخلق سنا اون لنا، همه ساخته ما هستند، ساخته های این ساختگان هم ساخته ما هستند. بنابراین البته اگر مثلا روی بسته‌بندی شکلات می نویسن که، یا روی برخی از مهرها می نویسن که تربت علا مال کربلا ولی تولید مشهد، خب همین که اسمش رو می نویسن، بله همین اسم هم خاصیت داره، اثر داره، ولی اگر چیزی رو پیدا کردیم که از این خاندان نبود، بله اون بی قیمت هست، ولی که می تواند پیدا کند و چه می تواند پیدا کند؟ هیچی. جستیم و نیافتیم و بسیار هم جستیم و نیافتیم. چیزی وجود داشته باشد که اثر انگشت خاندان پیامبر بران نباشد. اگر شحال یه قدری گسترده تر بگیم، ممکنه که برخلاف ظاهر، برخلاف فهم متعارف باشد، ولی به هر چی که نگاه کردیم همین گونه بود. یه وقتی حالا اسلحه ارتش ایران، اسلحه انفرادی جیسه است، به جیسه که نگاه کردیم دیم که این مال آمریکا نیست، این مال این فرد دیگر است. از همینجا اسلحه انفرادی کشورهای بلوک شرق هم کلاشینکوف بود، شاید الانم باشه، که بعدها سپاه و بسیج اینا کلاشینکوفی بودن، ارتش هم جسی. این هم نگاه کردیم دیم این هم همینجور هست، هر دو مال همینجاست، هر دو مرتبه نازل لطف الهی است که از مجرای فیض خاندان پیامبر تحقق پیدا می کنند، منتها چون خلق نمی دانند روش آرم خودشون رو می نویسند، اونا نمی دونند، خطا می کنند. یوشکن توحید فاعلی، شرح بیشترش رو خدا رحمت کند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در سوره تفسیر سوره حمد آوردند، اونجا ملاحظه فرمایید. درسته که یکی میگن تولید داخل، این که تولید خارج، این وارداتی است، این یکی مثلا چین میچنان هست، ولی هر کجا که تولید میشود، تولید کننده حقیقی، نه ابزار و وسائل، که این ابزار و وسائل هم مالون تولید کننده حقیقی است. در هر صورت می فرماید که حالا که آیات قرآن رو متوجه شدی که خزانه الهی است، خزائن الهی است، همه الطاف، همه نعمت ها، همه رحمت ها، همه جمال، همه جلال، همه کمال، هر چرا که به تصور می آید یا به تصور هم نمی آید در قرآن جمع است، که بعد میگم چرا. میگه حالا که خزانه رو پیدا کردی، حداقل کنجکاو نیستی ببینی داخل خزانه چی خبر است؟ کسانی که حتی حاضرن موزه نگاه کنند قرآن نگاه نکنند، یک تصویر نگاه کنند، یک نوشته نگاه کنند، قرآن نگاه نکنند. میگه شرطش اینه که هرگاه سزاوار این است که هرگاه این در خزانه رو باز کردی، تنظر و مافیها، نگاه کنید داخلش چه خبر است. معنیش اینه که برای اینکه بفهمید داخل این خزانه چه حقایق و لطائفی وجود دارد، باید اهل نظر باشید نه اهل رؤیت. به دقت نگاه کردن، با تأمل نگریستن شرطشه. و این نظر ورزی هر چه دقیق تر شود، نتیجه و ثمرش بیشتر است. خب اما اینکه چرا آیات قرآن نازل، چرا آیات قرآن خزانه است، به خاطر اینه که جای دیگر این رو عرض کردم به تعبیر دیگر که خود خدا نازل شده است، منتها در قالب و صورت این کلمات، این الفاظ، این اصوات. ممکنه گفته بشه که خب به این معنا که سنگ و چوب و آهن و در و دیوار و زمین و آسمان هم که همین گونه است، که همه اینها هم خود او نازل شده است. چه تفاوت است بین این دوتا؟ همچنان که خدا قرآن را نازل کرده است، آهن را هم نازل کرده است، سنگ و چوب را هم نازل کرده است. چه چیزی نازل نشده است؟ همه چیز نازل شده خود اوست. پس چه تفاوت است میان این دو؟ به نظر شما چه تفاوت است؟ تو همین مایه هاست. وقتی که آهن نازل می شود، خاک نازل می شود، یا هر چیزی دیگری نازل می شود، اسمی از اسماء الهی، وجهی از وجوه الهی نازل می شود، هر کس به این که بنگرد به آن وجه نگریسته است. مثلا کسی به آهن بنگرد، به وجه عزت الهی نگریسته است، اسم عزیز را می بیند. یکی. دوم این که اینها که نازل شده اند، آن اسم عزیز را در حد استعداد و قابلیت خودشان می نمایانند و آشکار می سازند. ولی آیات قرآن این گونه نیست. آیات قرآن اولا همه اسماء الهی را نشان می دهند، هم وجه عزیزند، هم وجه قدیرند، هم وجه لطیفند، هم وجه رؤوفند، هم وجه جمالند، هم وجه کمالند و هم همه وجوه دیگر. یکی. پس از حیث جامعیت و گستره با اشیاء نازل شده دیگر تفاوت دارند. همچنین از جهت شدت آشکاری و نمایانی و تجلی از این جهت هم تفاوت دارن. این چرا؟ علتش این است که سنگ و چوب و در و دیوار و دیگر موجودات، به فهم گنجشک و کلاغ و اسب و زرافه، همه اینا نازل شده اند، ولی تا انتهای سیر وجود نازل شده اند. بنابراین اینجا یه اندازه قابلیت ویژه‌ای داره، به اندازه هم قابلیت خودش کوچک شده هستن، ولی آیات قرآن بر قلب مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه نازل شده ان، نه در کتاب و دفتر و کاغذ. در نتیجه علاوه بر جامعیت، از حقیقت بیشتری هم برخوردار است، چنان که آنها از رقیقت بیشتری برخوردار بودند. چنان که ملاحظه بفرمایید یک چیزی رو که بخواد نازل بشه نیه باید کوچکش کنیم، فشرده، اصاره شده، همینطور بیاریم پایین تر. یک قالب یخ رو در نظر بگیرید که بخواهم بیاریمش پایین، از طبقه 100 طبقه 90 که آوردیم، بفرمایید مثلا 100 کیلو هم هست، در طبقه 90 که آوردیم، در کیلو هر طبقه یک کیلو ازش کم میشه، این 90 کیلو رسید اینجا، طبقه 50 رسیدیم 50 کیلو، طبقه اول رسیدیم یک کیلو دیگه باقی بیشتر نمونده. اشیایی که نازل شدن که سنگ و چوب و آهن و آب و خور و خوراک و مانند اینها، همه اینها چون به این ته خط نازل شده اند بسیار کوچک شده اند، برای همینه که همگان تا به تحمل دیدن، خوردن، آشامیدن، لذت بردن، داشتن، نگه داشتن، ذخیره کردن، همه اینا رو دارند. اما اگر چیزی باشد که از طبقه 100 به طبقه 50 بردند، در طبقه 50 نگهش داشتند، این انسانها رو بردنشون طبقه 50 گفتن ببینید کوچک نشده، بزرگه. بنابراین اول این که آیات قرآن هر کدامشون تمام صفات و کمالات الهی از جمال و جلال رو در خیش دارند، این اولا. ثانیا این داشتنشون با دیگران تفاوت دارن، با اشیاء دیگر که نازل میشن تفاوت دارن، اونم از دو جهت، یکی از جهت جامعیت و گستره، یکی از جهت شدت و ژرفا. خب ما که به جرعه آبی شاد می شویم، به لقمه نانی خوشحال می شویم، به اندک صدایی که به گوشمون برسد لذت می بریم، که هر یک از اینها در پایین ترین منزل، در پایین ترین مرتبه قرار گرفتنی، کمترین خاصیت رو دارند. حالا اگر همه این صداها و تصاویر و خوردنها و آشامیدنها و لذتهای دیگر رو جمع کنن قبل از این که به این آخرین منزل برسند، همه رو یک جا به ما بدهند، پیداست که خوشی و لذت و آسایش و آرامشی که از آن به دست می آید بیش از آن است که تصور شود، تا چه رسد به این که قابل بیان شود، قابل بیان باشد. پس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرمود که آیات خدا خزائن است، وقتی به آیات که می نگرید به خزائن می نگرید و در آن به دقت بنگرید. اگر ما از صدای مأنوس و مألوف لذت می بریم، صدای کسی که همه انس ها و همه الفت ها وجهی از انس حقیقی و اوست، می توانیم از آن بیشتر لذت ببریم، بیشترین لذت رو ببریم، امکانش هست. خب پس اینم در مورد قرآن که اینقدر اهمیت، اینقدر بزرگی، عظمت. اینم از تعداد خوندنش. یک روایتی هم در مورد نتیجه و ثمرات خوندن این قرآن خدمتتون عرض کنم و این جمله تالین لاجزاء القرآن رو به پایان برسونم. امام معصوم علیه السلام فرمود که قرآن بخوانید، تلاوت کنید، بسیار هم تلاوت کنید، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره. تو هر خونه ای که قرآن بیشتر تلاوت بشه خیرش بیشتره. به زبان عرفی خودمون که همین هم همون خیره، برکتش بیشتره. خیر و برکت به این معنا نیست که مثلا حالا ممکنه کسانی هم تو زندگیشون یافته باشن این نوع برکت ها رو، ولی این اصلا منظور نیست. کالا یه نون رو معمولا ما دو نفری می‌خوردیم، ولی چون برکت داشتی 4 نفری خوردیم، 8 نفری خوردیم، 10 نفری خوردیم، 100 نفری خوردیم، مانی نداره، ولی این مقصود نیست. این مربوط به موارد ضرورت است، یعنی جایی که و بر حسب ظاهر ابزار و وسائل کفایت نکرده است که برای 100 نفر مثلا 30 تا نان داشته باشیم، یه نان داریم، این رو از طریق غیر طبیعی خدا یک نان رو تبدیل میکند به 30 نان، یا همون لقمه های اندکی رو افراد میخورن سیر بشون، این همه کار ماورای طبیعی و کرامتوار و معجزوار انجام میشه، این هم یکی، ولی اینها برای ضرورت است. یعنی چون اینجا قابلیت و استعداد بودن 30 نان نیست، همین یه نان رو یه فکری کنیم کشش بدیم تا به همه برسه. ولی اگه جای قابلیت باشه که میگه خدا ناتوانه از این که به جای یه نان همون اول 30 تا نان بده، چرا یه نان رو بزرگش کنه؟ موارد ضرورت رو که جای معجزه و کرامت است استثناء کنید، بقیه موارد اینجور است که خدا برای کسی که یه نصف نون میخواد یه نصف نون میده، برای کسی یه نون میخواد یه نون میده، و اگر کسی دو تا نون باید بخوره که سیر بشه، البته دو تا بهش میده. در جهان طبیعت ممکنه که ضرورت اقتضا کند که به کم ساخت، به نبود ساخت، ولی همه عالم که طبیعت نیست. در نتیجه اگر میگیم که برکت دارد، و عرف هم برکت رو همین میفهمد که انقدر پر برکت بود که 10 نفری هم خوردیم تمام نشد، این هم برکت عرفی است. برکت رو در جای دیگر گمان میکنم که در شرح دعای ابو حمزه بود که گفتین، یعنی خیر کثیر. خیر یعنی آنچه که آدمی با همه وجود آن را میطلبد، آنچه را که آدمی میطلبد حد و اندازه ندارد. اگر محدود را میطلبد بدین خاطر است که دسترسی به نامحدود ندارد، اما اگر دسترسی به نامحدود داشته باشه چرا محدود را بطلبد؟ پس انسان امر نامحدود را میطلبد. این نامحدودی هم به لحاظ طولی باید نامحدود باشد، هم به لحاظ عرضی نامحدود باشد، هم به لحاظ شدت و قدرت و عظمت و ژرفا. یعنی اگر لذتی را میطلبد، لذتی باشد که فوق آن وجود نداشته باشد، لذتی که در عرض آن همه عالم را پر کرده باشد، به لحاظ شدت هم بی‌بدیل باشد. برکت یعنی این، یعنی همه آن چرا که انسان میطلبد وجود دارد. و اگر یه جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون که برکت دارد، با این تعبیری خدمتتون عرض کردم، با توجه به این که انسان خدا را میطلبد، پس میلش و تعلق خاطرش به هر چی که تعلق گرفت، او این را نمیخواست خیلو منتو در همینجا هم برکت یعنی این. خب بنابراین که ما خدا را میطلبیم، دست به سوی آب هم که دراز میکنیم، در واقع دست به سوی خدا دراز کرده ایم، دست به سوی نان هم که دراز میکنیم همین گونه است، هر چی را خواستیم همین گونه است. برکت یعنی این که آمادگی، استعداد و قابلیت یافتن او در این شیء محدود وجود دارد، یا به وجود میآید و آشکار میشود. بلا همه گی آب میخورند، ولی آن که وقتی به این آب که مینگرد بگوید خرم از آنم که این خرم از اوست، بگوید به هر چه به این آب که نگریستم، قبل از آن او را دیدم، بعد از او هم آن او را دیدم، وسطش، اولش، آخرش، همه را او دیدم، این اگر حاصل شد میشود آب پر برکت یا آب با برکت، اگر حاصل نشد نه. بنابراین خانه‌ای که در اون تلاوت قرآن باشد، کثر خیر و خیرش وسیع است، بسیار است، فراوان است. یعنی خیرات که وجود دارد، این آیات قرآن دو خاصیت دارد، تلاوت آیات قرآن دو خاصیت دارد، یا در ما استعداد و قابلیتی ایجاد می کند که بتوانی این خیر کثیر موجود در این خانه را بیابیم. یک شدنیست، یا چون خود نازل شده است و خود خزائن رحمت و عنایت و لطف و جمال و جلال الهی است، این رحمت و عنایت رو با خود می آورد، این خانه پر می شود. جمعش اینه که هر دو باشد، یعنی همین آیات با خودشون بیاورند و همین که قابلیت رو در ما ایجاد کنند تا این خیرات رو بیابیم، الا اگر بیاید و نیابیم. اگرچه آثار ماورای طبیعی آثار تکوینی خودش رو دارد، ولی ما تا ندانیم این کیست آرام نمیگیریم، لذت نمیبریم، استفاده نمیکنیم و مانند اون. و همون میشه که گفت آب در کوزه و ما گرد جهان میگشتیم، قرار نیست تا قیامت بگردیم که. بنابراین باید که گاهی برخی از اشعار رو هم، حالا شوخی با اشعار هم که رد شده که شوخی با اشعار باشه، باید اصلاحش کرد. نه این که آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم، فردا میگردیم، پس فردا میگردیم، همین جور پیوسته میگردیم، ما که خلیم، دست پامون چلاقه، چه مرگمونه که ما میدونیم که تو کوزه آب هست ولی بازم گرد جهان میگردیم. اینا نشان بلاهت است، نشان حماقت است. بله یه زمانی از این بلاهت سهمی داشتیم، میگشتیم، خیلی خوب، حالا نمیگردیم، استغفار کردیم، توبه کردیم، دیگه همچو کارهای بچگی و طفولیت رو انجام نمیدهیم. و اگر یار هم در خانه است، ما گرد جهان میچرخیدیم و میگشتیم، نه هنوزم باز بگردیم که. این گشتن مثل اینه که میگیم غذا تو آشپزخانه است، ما تو حیات دنبالش میگردیم. اگر گفتیم ما نمیدونستیم، داریم خاطرات و گذشتمون رو نقل میکنیم، میگیم که با این که غذا تو آشپزخونه بود حواسمون نبود، ما رفتیم تو انباری یا دور میزدیم، میگشتیم، نگاه میکردیم، غذا پیدا نکردیم. بعدم دیگران میخندن که چقدر خول، چقدر ساده، چقدر لو، نانوشته یه نانوشته. خب حالا چون مربوط گذشته بود ایراد نداره، در گذشته هر چه بوده شده، گذشته. اما این که بازم تعریف کنیم که ما هنوزم همینطورا، هنوزم وقت ظهر تو انباری دنبال غذا میگردیم، وقت شامم تو انباری دنبال غذا میگردیم، فردا هم حتما همین گونه خواهد بود. اینا دیگه آدم های خیلی سفارشی هن، خیلی سفارشی هن. بله اون عاقبت، عاقبت که در کسی نمیخوره که. اونم که فرمود که ول عاقبت للمتقین نه للجویندگان، ظاهرا جویندگان همین متقین هستن که اینجا هستن، ولا کسانی که گرد خودشون میچرخند به تعبیر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود که حمار تاهونه اسب اسار و اون یکی دیگه آسیابان، گرد خودش میچرخه، گرد خودش میچرخه. جاهل حتی اگر عبادت هم کند، لا یزداد و من الله الا بعدا، بیشتر کار میکنه بیشتر دور میشه. کسی که بچه کوچیکی رو در نظر بگیرین که از این خونه رفته بیرون، ولی هنوز به سن و سالی نرسیده که بدونه که خونش اینجاست، خوبه که راه بری همونجا وایسته. اگر راه رفت، راستم بره دور شده، چپم بره دور شده، هر جا که بره دور شده. البته یه احتمال هم داره که راه رفته همین راهی که رفته دوباره برگشته، یکی از چند احتماله، خیلی احتمال. بنابراین کسی که راه نمیداند، راه نمیشناسد، باید نخست آشنایی بیابد تا با انس به او راه را بیابد. اگر راه رو یافت، هر چه سریعتر بهتر، هر که تندتر می‌دود زودتر به مقصد می‌رسد. بر حسب ظاهر. در هر صورت تلاوت قرآن در هر خانه که باشد خیرش زیاد است، با این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم. و تسع اهلو، وقتی تلاوت قرآن در خونه که بود، اهل این خانه حالا فعلا بگیم که گسترش میابند، بگیم بزرگ میشوند. این گسترش یافتن و بزرگ شدن معنی عرفی نیست که مثلا کسانی تو خونشون تلاوت قرآن هست مثلا طول و عرضشون بیشتر بشه، پهن بشن مثلا. قبلا در یه متر جا میشستن، حالا دیگه وقتی میشینن فرش سه در چهار رو پر کنن، این که نیست. این مثل این میمونه که رب زدنی، خودمو زیادم کن. زیاد شدن به این معنی نیست که یکی دیگه هم کنارمون بگه دوتا شدین زیاد، یکی دیگه کنارتر بشه سه تا پنج تا ده تا. این گسترش پیدا می کند، اتساع پیدا می کند. اتساع یعنی آنچنان می شود که می تواند حوزه بیشتری رو احاطه داشته باشد. قبلا اگر کسی تنها محیط بر یک کمال بود، تلاوت قرآن اثر تکوینیش در خانه این گونه است که این موجود رو اتساع می دهد، یعنی بر کمالات دیگر هم محیط می شود. بنابراین اگر در خونه یه نفر قرآن بلده بخونه، او می خونه، خیرش به بقیه هم می رسه، بقیه هم به لحاظ کمالی گسترش پیدا می کنند. اگر در خونه بزرگا دارن تلاوت قرآن دارن، بچه ها هم دارن بزرگ میشن، نه این که داره سن سالشون زیاد میشه قرآن رو نخونیم سن سالشون زیاد میشه، نه این که وزنشون زیاد میشه قرآن رو نخونیم وزنشون زیاد میشه، نه، وجودشون زیادتر میشه، کمالشون زیادتر میشه، استعداد و قابلیتشون زیادتر میشه، قابلیت هاشون به فعلیت میرسه. به گونه ای که اگر کسی اهل نگاه دقیق باشد، دو بچه ای که در دو خانواده بزرگ شدند که هنوز به مرتبه اختیار نرسیدند که خودشون کاری انجام بدن، یکی در خانه بوده است که ذکر خدا در اون انجام شده است و دیگری ذکر خدا نشده است، آن که در محیطی زندگی کرده است که ذکر خدا شده است، در اینجا تلاوت قرآن انجام شده است، استعداد و قابلیت بیشتر دارد، کمالات بیشتر دارد. اگرچه کمالاتش دیده نمی شود ولی کمالات بیشتر دارد. آنگاه که پرده ها کنار رود معلوم میشه چه کمالاتی داشته است. اینا حتی در میان پیروان ادیان دیگر هم میتوان مشاهده کرد، کسانی که در خانواده های مذهبی که توجه و تقید به ذکر خدا دارند بزرگ می شوند، با کسانی که در محیط دیگری این تفاوت رو با هم دیگه دارند. بنابراین جایی که قرآن تلاوت می شود، اتسع اهلو، اهلش بزرگ می شوند، بر استعداد و کمال و لیاقت و دیگر عنایات الهی که دارند افزوده می شود. مهمتر که آخریش هست اینه، و اواء لأهل السما کما تضیء نجوم السما لأهل الدنیا. این همون حقیقت قبلی است ولی ظهور پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی این که کسی که قرآن خونده یا قرآن خونده دیگران هم توی این خونه شنیدند، بزرگ شده، منور به نور الهی شده، اون خزائن غیب الهی در وجودش آشکار شده، در وجودش تحقق پیدا کرده، ولی چون پوشیده و پنهان است همه کس نمیتواند ببیند. فرشتگان میبینند، ملائک میبینند. بنابراین اینها در میان ساکنان آسمان مشهورترند از میان ساکنان زمین. نه فقط مشهورند، بلکه خیر و لطف و برکت و عنایت و نوری که به وسیله تلاوت قرآن در وجود اینها تحقق پیدا کرده است آنقدر زیاد است که همه نورهای دیگر رو روشن می کند، نه ظلمت ها رو روشن کند. اواء لأهل السماء، اینها آسمانیان رو روشنشون میکنن، همچنان که خورشید و دیگر ستارگان زمین رو روشن میکنند، نسبت روشنی زمین با خورشید چقدره؟ زمین از خودش نور نداره، تاریکه. نور خورشیدی که اینو روشنش میکنه. پارسایی و مؤمنی که اهل تلاوت قرآن است چنان نورانی می شود که وقتی با اهل آسمان و فرشتگان و ملائک الهی که بسنجیم، آنان مانند زمینند، اینان مانند خورشید. اینم اضافه کنم که آنان نور محضند. در این حال که نور محضند، وقتی با اهل تلاوت قرآن که مقایسه کنیم، اینان حقیقت نورند و آنان ظلمت. خب حالا ببینید که میشه تلاوت قرآن نداشت، قرآن نخونیم؟ نمیگیم حالا حتما روزی یک جزء بخونیم، آنقدر بخونیم که خیلی از جاها که از کار و تلاش و فعالیت که میمونیم هی به گردن قرآن بندازیم. تو سفرمون نون نبود، بگیم دیگه امروز ما قرآن خوندیم، دیر رفتیم، جامونو گرفته بودن. موفقیت علمی نداشتیم، بگیم دیگه اون موقعی که شما داشتیم مطالعه میکردید به حل و فصل این مشکلات و مسائل، ما داشتیم قرآن میخوندیم. نه، اینجور نباشه. این 50 آیه که گفته شده رو که فرمود سزاوار است، اینم با این ویژگی که این تلاوت این آیات قرآن چنان وجود تلاوت کننده را روشن می سازد که در میان آسمانیان حقیقت نور جلوه می کند. دیگه به اندازه یک کرم سفید کننده کس که بنده سفیدابی که تو حمام مردم استفاده میکنن کسه، اگه قرار باشه که. خب حالا باز کمتر، اون قدیم ها بیشتر بود که میبایست که میرفتن یه بار کیسه میکشیدن، دو بار کیسه میکشیدن، سه بار کیسه میکشیدن. خب یعنی یک ساعت وقتشو میگیره برای کیسه کشیدن. چرا؟ به خاطر اینکه این جرم و این جسم و این آلودگی و این چرک اینجا جمع شده، باید بره تا اون حقیقت پوستش آشکار بشه. حالا اگر موارد لازم و ضروری باشد که نه دیگه، 8-10 ساعت باید بسنبانن. اگر ما برای اینکه ظاهرمون رو آشکار کنیم حاضر باشیم یک ساعت، نیم ساعت، کمتر و بیشتر زیر دست دلاک و سلمانی و دیگری و دیگری بمونیم، حقیقتمون، باطنمون، روحمون، قلبمون، جانمون اهمیتش خیلی بیشتر از اینه، باید منورش کرد. من گاهی که میشنوم یا حالا میبینم که نمیشه گفت، ولی خب حداقل میشنویم گاهیم یک کم بیشتر از شنیدن، میگن که مثلا فلان کس عروس شده، صبح بردنش آرایشگاه، دم غروب حالا معلوم نیست که، کوفته، خسته، مونده، درمونده، یا غذا نخورده یا به چه زحمت و مشکلی غذا خورده، حالا انشالله نمازش رو یه جوری خونده دیگه انشالله. خب من اینا رو که میشنوم میگم ای کاش، حالا این کار رو که انجام میدن دیگه، ما نمیتونیم میگیم نه انجام ندین که، ای کاش میدونستم که اگر آیات قرآن رو میخوندند به کمالی، به نوری، به جمالی، به ظهوری، به تجلی دست پیدا میکردند، که اگر همه عروس های عالم را کنار هم جمع کنند، برقی از نگاه او نخواهند شد. البته اینم خدمتتون عرض کنم که برای اون کسانی که این نگاه را میفهمند، نه برای همه. در نتیجه یه جایی که لازمه که تجمل باشد، خب باشد، وقتی که خلق خدا با چشماشون نگاه میکنند. نباید که بی لطف و بی رحمت برگردند در حدود شریعت، ولی خب شاید کسانی هم باشن، حالا اینجا هم اینا شاید من در جای دیگر هستن که اونجا که دیگه اینجور نیست، مثلا اونجا هم سلمانی داشته باشن، آرایشگاه داشته باشن، دلاکونه داشته باشن، که اونجا دیگه اصلاح کردنش کار راحتی نیست. خب پس یکی از ویژگی های پارسایان اینه که بنگام شب تالین الاجزاء القرآن، اجزاء قرآن رو میخونند، اونم با ترتیل میخونند. یحزنون به انفسهم، وقتی که قرآن که میخونند احساس حزن میکنند. این اصل اولیست. حالا قسمت دوم داریم که یه جایی میرسن که خیلی ذوق زده میشن. پارسایان وقتی قرآن که میکنن لذت میبرن، کیف میکنن، سرحال میان. یه جایی دیگه هم نه، غمگین میشن، اندوهگین میشن. اونا اصل دومه. اصل اولی اینه که وقتی که قرآن که میخونند حزن بر اونها غلبه میکند. چرا؟ به خاطر اینه که اولا رحمت الهی را در پوشش های متراکم دارن به دست می آورند. یک. دوم این که می دانن که همین آیات و کلماتی که بر زبان می آورند همه رحمت الهی در خودش دارد، ولی هرچه می مکد خاصیتی ندارد. مثل میمونه که کسی شکلات رو پوستش گذاشته، دهنش، پوست پلاستیکیش رو میمکه، خیلی هم میمکه، هیچ گیرش نمیاد. بعد آخر میگه اگر شکلات اینه ما نخواستیم. یه وقتی یه جایی یه چایی دم کرده بودن که اینا چایشون کنار صابون یه مدت قرار گرفته بود، بوی صابون گرفته بود. وقتی دم کردن خودشون هم نمیدونستن، وقتی دم کردن گفتن چه این اینجوره، گفتن که این چای عطریست دیگه. یه نفر که حالا بقیه هم میگفتن که خب چای عطریست ولی خیلی تند شده، کم اگر رقیق تر بود بهتر بود. یه نفر که حالا یه قدری از دیگران ساده تر بود، گفت اگر چای عطری اینه بریز این سطل آشغال، همون چای بدون عطر بیارید. اگر کسی آیات قرآن را مزمزه کند ولی به خاطر اینکه در لایه‌های متراکم نفسانی قرار داده به مزش نمیرسه، بعد میره خسته شد، هیچ خاصیت هم ازش نبرد. وقتی اینجوری شد دچار حزن میشه. حزنش از این است که خزائن الهی را در وجودش قرار داده ولی هیچ بهره ازش نمیبره، یا حقیقت آن بهره را نمیبرد، از این استفاده نمی کنه. بنابرای اصل اولی در تلاوت آیات قرآن حزن است. و یستثیرون بهی دواء دائهم، تا اول مطلب رو بگم براتون خدمتتون عرض کنم دنبالش بمونه. و یستثیرون بهی دواء دائهم، اولا خلق خدا مریضی دارند، گرفتاری دارند، درد دارند. اصلا اومدن تو این عالم طبیعت یعنی همین، در دامگه حادثه آمدن، پیوسته حوادث جدید، دردها جدید. منتها چون در غفلت به سر میبریم دردها رو هم نمیفهمیم. درد ما آنگاه هست که همه خلق بفهمند. حالا در گذشته این دیگه مربوط شاید اینجا هم باشه، مربوط ولایت ماست، که کسانی که گاهی حرفای میزدن که نشان دهنده بود که خیلی ایراد داره، فکر ذهنش همه چیش به هم ریخته است، بهش میگفتن که خودت یه حکیم کور نشون بده. حکیم در گذشته یعنی پزشک، یعنی آنقدر ایراد پیدا کردی که اگر حکیم کور هم ببیند میفهمه که چقدر ایراد داری. آدمیان این گونه هستند، دردشون، گرفتاریشون، مشکلاتشون، نقصاشون آنقدر زیاد است که لازم نیست طبیب چشم داشته باشه. طبیبی که چشم هم نداشته باشه میفهمه که ایراد داره، ولی خدا آدمی گاهی متوجه نمیشه. بنابراین ما وقتی دکتر مراجعه میکنیم دیگه همه میفهمند، ولی تا همه نفهمیدن ظاهرا ما خودمونم نمیفهمیم. پس اولا خلق، بندگان خدا، پارسایان دردمندند، مریضی دارند، گرفتاری دارند. این اولا. ثانیا هیچ دردی در جهان پیدا نمی شود مگر اینکه دوا هم دارد. هیچ مشکلی در جهان پیدا نمی شود مگر آن که حلال هم دارد. مشکل رو میتوان حلش کرد؟ در زبان عوام شنیدید که میگن که همه اینها همه مشکل قابل حله، فقط مرگی که قابل حل نیست. مرگ هم قابل حله. اصلا مشکلی در عالم باشد قابل حل نباشد؟ چنین چیزی وجود ندارد. و الا اگر کسی گفت یه مشکلی وجود دارد که حلال ندارد نمیتوان رفعش کرد، یعنی خداوند مرتبه ای حیثیتی جلوه ای از جلال دارد که جمال آن را احاطه نکرده است و بر اون گسترش نیافته است، که خلافه که. پس هر سختی، گرفتاری، مشکلی که در جهان هست، یک عاملی برای از بین بردن آن یا تبدیل آن به لطف، به نکویی، به خوشی، به سرور و مانند اون داره. اون تا که ما نمیشناسیم و به جنبیم تا بشناسیم، درد بی درمان وجود ندارد. اگر کسی وجود داره، معناش اینه که رحمت الهی کمتر است از نقمت و غضب او. بالون که خود خدا میفرماید که رحمت ما عامتر است. یعنی اگر مردم 10 تا درد دارن، ما 15 تا دوا داریم. 5 تا دیگهشو مردم همینجوری بخورن برای اینکه هیچ وقت مریض نشند. پس علاوه بر این که این عالم عالم درد است، دوا هم تو همین عالم وجود دارد. ولی برای اینکه کسی دوا رو پیدا کنه، نباید منتظر باشد، دستشون نگه دارد تا از آسمان دوا در کف دستش قرار گیرد. نه، یستثیرونه. یستثیر یعنی چی؟ بعضیش میشناسید. مثلا ما حالا در زبان عربی میگیم ثوره. ثوره یعنی چی؟ انقلاب، زیر رو کردن، نه یک کار کوچک. چون که ثور هم یعنی گاونر، اونو میشکن ثور. به خاطر این، حالا در گذشته خاصیت گاونر بیشتر این بود که زمین رو شخ میزد، یعنی زمین رو پشت پهلو میکنه، زیر و رو میکنه. پس ثور است اون کسی که پرچمشون گفتن یا لثارات الحسین، کسانی که میخواستن برای دسترسی به فکر و لطف و عنایت و شفاعت و فرهنگ و تعالیم امام حسین، میخواستن همه چیز زیر رو کنند. میشن ثور، میشن ثائر، میشه ثوره. پارسا ویژگیش اینه که مفتخور نیست، راحت طلب نیست. برای اینکه دوای دردشون رو پیدا کنند، همه چی رو زیر رو میکنند، تلاش میکنند، فعالیت میکنند. اگر میخوان به دنیا برسن، زیادی کار میکنند. میخوان به آرامش برسن، زیادی فعالیت میکنند، هر کدام فعالیت خاص خودش. میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشن، بیشتر فعالیت میکنند، بیشتر کار میکنند. وقتی که قرآن رو تلاوت میکنند، یستثیرونه، با زیر رو کردن این آیه، با دقت و تأمل و لایه‌های مختلف آن را بررسی کردن، به دنبال دوای دردشان هستند. پس همینجوری نیست که بخونن سری رد بشن. این آیه رو به تعبیر عرفی اینو پشت پهلوش میکنن، زیر و روش میکنند، همه جوانبش رو به دقت نگاه میکنند. فاذا مروا به آیت فیها تشویق، اون اصل اولی گفتیم حزن، حالا دو بخش دیگر رو. وقتی که به آیه رسیدن که تشویق اومده، اومده که ان الله یحب الصابرین، یحب المتطهرین، یحب التوابین، کیف میکنند، رکنوا الیها طمعا، دل میدن به این آیه، امیدوار میشن به این آیه. میگم وقتی خدا فرمود ان الله یحب الصابرین، نفرمود که کسانی که همه مراتب صبر رو داشته باشن، که اگر اینجور بود که عامی بود یا بدون مصداق، یا عامی که اکثر مصادیقش تخصیص خورده باشه. مثل این که مثلا بگیم که همه شام خونه ما دعوتید، مثال ها مگر کسانی که زور یه چرت خوابیدن، مگر کسانی که بعد از نماز صبح هم خوابیده باشن، اینا بگذارین کنار. کسانی هم تلاوت قرآن نکردن، اینا بگذارین کنار. کسانی هم که امروز زیارت امام رضا مشرف نشدن، بگذارین کنار. کسانی هم که رفتن زیارت هم زیارت جامعه نخوندن، آخر اینو هیچ کس سرش نموند. اینو بگذارین تخصیص اکثر. تخصیص اکثر سخن حکیمانه نیست بگوید ان الله يحب الصابرين، ولی اینا رو هم نه، اونا رو هم نه، اونا رو هم نه، اونا ها میرسیم. یه نفر رو منظورمون بود؟ نه، نمیشه. تخصیص اکثر سخن حکیمانه نیست. خب البته آدم باید بکوشه که سختی‌های بزرگتر رو تحمل کنه، ولی حالا اگر یه جایی شد کالا خیلی هم هستن ممکنه سختی بزرگ نداشته باشن، اینم لطف خدا آسمانی نداره، همین سختی کوچک رو هم تحمل کردن، حالا قضاش دیر شده، اوقات تلخی نمی کنه. نه فقط اوقات تلخی به زبون نمیاره، تو دلش هم میگه الحمدلله دو دقیقه این گرسنگی رو داریم تحمل میکنیم، به عین رضا تحمل میکنیم. چایی بهش نرسید، میگه بازم الحمدلله حتما لطفی درش بود که همه چای خوردن به من نرسید، الحمدلله. رفت کنار که اون ماشین سوار شه، دیر ماشین پیدا کرد، الحمدلله رب العالمین. بعد وقتی هم رفت خونه، نه درباره راننده ها بعد میگه، نه درباره تاکسی ها، نه درباره کسانی که مثلا جلوتر از ماشین سوار شدن، نه هیچ کدام از اینها، الحمدلله. امروز یکم معطل شدیم، ولی حتما باید لطفی درش باشه. لطفش اینه که به اندازه یک میلیمتر هم که بر قوه صبر ما افزوده شده باشد، مستاقی از صابرین خواهیم بود. پس هر جا که لطف و رحمت الهی آشکار میشه، رکن و الیها تمعن بهش دل میدن و تطلعت نفوس هم الیها شوقن، هضم میکنن، لذت میبرن، اشتیاق پیدا میکنن. و ظنوا انها نصب اعینهم، نصب اعینهم، اینا گویی این آیات تابلو کردن در مقابل چشماشون، دارن تماشا میکنند. و اذا مر رو به آیتن فیها تخویفان، این نکته ای داره یا نکات زیادی داره که بعد خدمتتون عرض میکنم. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدهیم جان و دل و روح و همه مراتب وجودی من را منبع و خزائن اسرار و معارف خاص و ویژه خاندان پیامبر قرار بده، همراهی و همپایی و همنشینی و تشبه و سنخیت تام و تمام خاندان حبیبت را نصیب و روزی مان بگردان، دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق والدین مان را با خاندان پیامبر همنشین بفرما. به نبی و آله صلوات و سلام بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.